اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع ندائي إذا ناديتك واسمع دعائي إذا دعوتك واقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اولین شب جمعه ماه محرم است، شب سوم ماه، شب گشوده شدن سفره عام امام حسین. الحمدلله خدای سفره انداخته، همه چیز توش هست، برکت، خیر، شفا، نجات، توبه، آرامش. سفره امام حسین خیلی گسترده است، حرم میتونه سر این سفره بیاد، جوان 13 ساله میتونه بیاد، 10 ساله بیاد، طفل 6 ماهه بیاد سر این سفره. هر که نمک گیر بشه همه چیز پیدا میکنه، اونی که عهد گناه توبه تو این سفره پیدا میکنه، اونی که عهد عبادت رشد پیدا میکنه، اونی که آرامش میخواد آرامش تو مجلس امام حسین پیدا میکنه. شما هیچ کجای دنیا تو هیچ مکتبی و هیچ مذهبی سفره به این عظمت پیدا نمیکنید که یک دهه حالا و بیشتر میفته، همه قشر و همه تیپی هم توش پیدا میشه، همه رقم آدمی هم میاد میشینه سر این سفره. خیلی خدا رو شاکر باشید. امام حسینی که من اگر بخوام به طور خلاصه در یک کلمه که بحث این شبهای ماست برای شما بگم چرا قیام کرد، این جمله معروفش رو که شما شنیدید، وقتی از مدینه آمد بیرون به برادرش محمد حنفیه نامه ای نوشت. میدونید شما اگر کسی رو بخواید بشناسید باید با نامه ها و با حرفاش بشناسید. شما الان حافظ رو از کجا میدونید شاعره؟ چون کتابشو میبینید، دیوانشو میبینید. از کجا میگید سعدی مثلا ادیب بوده، شاعر بوده؟ آثارشو میبینید. امام حسین رو اگه بخوایم بشناسیم آثارشو باید ببینید. شما این جمله رو خوب دقت کنید، انی لم اخرج، من امام حسین اگر قیام کردم برای 4 تا چیز نبوده: عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. 1 عشر، عشر الف و شین و ر، یعنی غرور، جاه طلبی. الان خیلی ها، شما جنگ جهانی اول و دوم رو تو اینترنت بزنید مطالعه کنید، اگه حالتون نیست کتاب بخونید، جنگ جهانی اول حدود 1914 میلادی، جنگ جهانی دوم حدود 1939، چند میلیون آدم روی جاه طلبی کشته شد. خیلی آمار کشته های جنگ جهانی بالاست. 26 تا کشور تو جنگ جهانی اول درگیر شد. چقدر جنایت شد، چقدر آدم کشی شد. 1 نمونش بمباران هیروشیماست که 200,000 آدم سوختن تو ژاپن.
فقط ببینید مطالعه کنید انگیزه جنگ جهانی اول چی بوده. بعضی حمله هاشون مبارزاتشون عشره، یعنی رو جاه طلبیه، مثل صدام. صدام برای چی حمله کرد؟ الان این خاطراتی که برای شما میگن، ما تو جنگ بالای 200,000 تا شهید داشتیم، صدها هزاران جانباز داشتیم، یه آدم دیوانه هوس کرد بشه سردار قادسیه، 8 سال ما و عراق رو، اونا هم کشته خیلی دادن، اونا هم خیلی آدم از بین رفتن. این میشه عشر، یعنی جاه طلبی. دوم بتر، بتر هم با واسه بطری با تای دستدار نوشته میشه، یعنی از روی سرمستی هوس. یه مرتبه هوس کردن انگلیسی ها یه کشوری درست کنن به نام اسرائیل، اومدن وسط کشورهای اسلامی این کشور رو علم کرد. نه خودشون آرامش دارن، نه مردم فلسطین آرامش دارن، ده ها سال درگیرن، هفته اینی یک کشته، یک شهادتی، یک اتفاقی. خب این هوسه دیگه، بلا داشتن مردم دنیا زندگیشونو میکردن. تو هر کشوری یهودی هست، مسیحی هست، مسلمان هست، هر کشوری یه تمامیت ارضی داره. ما الان خیلی از این کشورهایی که دور ماست مال ما بوده، تو ترکمنچای جدا شده، توی گلستان جدا شده، بعضیاش توی خاگه. میشه آدم برگرده بگه این کشور چون 1000 سال پیش، 2000 سال پیش اجداد ما اینجا بودن، ما الان باید اینجا رو بگیری. روی سرمستی، روی جاه طلبی، ولا مفسدن، بعضی هم روی فساد، ولا ظالمن، بعضی ها روی ظلم. آی مردو، من امام حسین نه عشر یعنی جاه طلبی، نه بتر سرمستی و غرور و هوس، نه فساد، نه ظلم. پس آقا برای چی بلند شدی از مدینه آمدی بیرون؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد، من برای اصلاح اومدم نه فساد، من برای درست کردن اومدم نه خراب کردن، من برای تعمیر آمدم نه برای تخریب. خب این کلمه اصلاح امروز هم هست، فرق نمی کن. امام حسین نگفت که من فقط خودم، در طول تاریخ. لذا شما ببینید سوره شعرا آیه 152، من این آیه رو معنا کنم چون دیشبم خواندم و رد شدم از کنارش. پیغمبری داریم به نام حضرت صالح، پیغمبر قوم ثموده، البته خیلی قبل از اسلام بوده، محل مأموریتش هم بین مدینه و شام، یعنی سوریه فعلی و عربستان، بین اینجا حضرت صالح اینجا بود. در سوره شعرا آیه 152 میگه حضرت صالح به قومش میگفت لا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. بابا فساد رو زمین نکنید، فساد نکنید، اسراف نکنید. همه انبیا اینو میگفتن. حضرت موسی بلدید دیگه، تو ماه ذی‌الحجه نمازشو بعضیا میخونید. حضرت موسی وقتی 40 روز رفت میقات، به برادرش گفت اصله ولا تتبع سبیل المفسدین. و اذ قال موسی لاخیه هارون اخلفنی، گفت موسی، گفت هارون من دارم میرم، تو رو میذارم جا خودم، یه کلمه از تو میخوام، اصله، درست کن کارا رو، فساد ایجاد نکن، ولا تتبع سبیل المفسدین. لذا من بنا دارم این شبا که حالا امشب دیگه شب سوم شده، روی این موضوع اصلاح صحبت کنم. اجازه بدید امشب یه روایت زیبایی رو از امیر المومنین بخوانم که 3 نوع اصلاح توش اومده. من شبای قبلم گفتم هر شبی از منبر ما یه چیزی یادتون بمونه، یه نکته ای. این مطلبی که امشب میگم 2 تا از کلمات نهج البلاغه است، من کنار هم گذاشتم با هم میگم. امیر المومنین خیلی روایت زیباست، دقت کنید که بعضی از شارحین نهج البلاغه میگن این کلمات رو بزرگان به هم سفارش میکردن، به هم مینوشتن. سه تا اصلاح تو کلام امیر المومنین رو من امشب توضیح بدم. اینا دیگه ریشه همه اصلاحات. و شما میدونید کلمه اسلام کلمه ایست که منافقین هم ازش استفاده میکنن. قرآن میگه منافقین فساد میکنن، بهشون میگیم چرا فساد میکنید؟ میگن ما اصلاح میکنیم. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. حالا بنده الان با واژه سیاسی این کلمه کاری ندارم و من دارم قرآنی بحث میکنم. انقدر با کلمات بازی شده که حالا وقتی میاد یه واژه‌ای رو به کار ببره میگه آه این فلان طرفدار فلان جناح فلان. نه، من دارم قرآنی و من دارم حرف امام حسین رو میزنم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد. برادران، خواهران، جوانان، نوجوانان، امشب این سه تا کلام امیر المومنین هدیه من به شما. یک، سه تا اصلاح. من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. هر که کارشو با خدا اصلاح کنه، خدا کارشو با مردم اصلاح میکنه. پس اولین اصلاحی که ما نیاز داریم اصلاح رابطه با خداست. شما رو به خدا، همتون جوونید، اکثرا جوونید، با خدا کارتون رو درست کنید. چون من میبینم بعضی ها نماز میذاره کنار چون باباش بد اخلاق، نماز میذاره کنار چون فلانجا بهش وام نداده، چون فلان مسئول اختلاس کرده، چون فلان طلبه دروغ گفته، چون فلان آقا. اینا رو به هم گره نزنید، با خدا کارتون رو اصلاح کنید. من اصلح ما بینه و بین الله. چجوری کارمون رو با خدا اصلاح کنیم؟ سه تا کلمه حفظش کنید: معرفت، محبت، اطاعت. یه بار دیگه بگیم: معرفت، محبت، خدا رو بشناسید، دوست داشته باشید، حرفش هم گوش بدید. اگر کسی این مثلث سه ضلعی رو رعایت کرد، شناخت خدا، دوستی خدا، پیروی از خدا، این فارسیش، عربیش معرفت، محبت، اطاعت. این یه اصلاحی که ما هممون نیاز داریم. من نمیدونم کجای کارتون با خدا گیره. اگر کسی تو نماز گیره، نمیخونه، بدون کارش با خدا اصلاح نیست. اگر کسی تو روزه گیره، تو خمس گیره، نمیدونم، مخالفت با خدا میکنه، گناه میکنه، رابطتون رو با خدا صاف کنید. خدا رابطتون رو با مردم صاف میکنه. حدیث امیرالمومنین میگه اگه کسی با خدا صاف شد، خدا محبت رو دل مردم میندازه. قرآن هم اینو میگه. این یک اصلاح. همیشه با خدا کارتون رو درست کنید. یه قصه معروفیست، سلطان محمود غزنوی. میدونید که سلطان محمود غزنوی قرن چهارم بوده، سلسله غزنویانه. یه خلاصه برخوردی با فردوسی هم داشته. فردوسی تو شاهنامه یه جا میگه علا شاه محمود کشورگشا، اونجا اشاره میکنه، بله، که اگر از کسی نمی ترسی به ترس از خدا. اونجا حالا شعرشو فراموش کرد، معروفه. توی یه تضادی بینش با فردوسی بوده، چون فردوسی شاعر شیعه است. نترسی اگر از کسی، به ترس از خدا. سلطان محمود غزنوی شیعه نبوده، حنفی مذهبه. خب سامانیان رو برچید و به هند حمله کرد و خیلی کشورگشایی کرد. علا شاه محمود کشورگشا و معروفه دیگه، حالا تاریخش رو مطالعه کنید، هزار سال پیش بوده، قرن چهارم، و کشورگشایی های فراوانی داشته. الان من نمیخوام شخصیتش رو بحث کنم، نقد کنم، در جای خودش باید بحث بشه. ایشون وقتی به طرف کاخش میامد، دوتا گدا میشستن سر راهش، دوتا فقیر. یکی از اینا خیلی چابلوس بود، وزیر میامد مدح وزیر رو میگفت، وکیل میامد مدح وکیل رو میگفت، سلطان محمود که میامد که شروع میکرد او رو تا خدایی میبرد بالا، اون یکیه میشست فقط ذکر میگفت. میش میگفت بدبخت تو هم از شاه تعریف کن، به پول بده، ببین من چقدر وضعم خوبه، هر کسی یه چیز به من میده. میگفت کار رو باید خدا درست کنه. سلطان معبود کیه؟ درست کنه بشین تا درست کنه. یکی از روزا این قصه رو برای سلطان محمود تعریف کرده، گفته این دوتا فقیری که میشینن سر کوچه، یکیشون میگه کارو باید سلطان محمود درست کنه، یکی میگه کارو باید خدا درست کنه. گفت حالا به اونی که میگه کارو باید خدا درست کنه نشونش میدم که کار دست منه. گفت یه آشپزش یه مرغی رو پخت، یه سکه یه گران قیمتی هم گذاشت تو شکم مرغ، گفت اینو ببرید برای اونی که میگه کارو باید کی درست کنه؟ سلطان محمود. اون بخوره و این نگاه کنه ببینه که من کارو درست میکنم، بعدم سکه دستش بیاد. خب آوردن، وقتی آوردن قبلش یه کسی هم یه غذای خوبی برای این آورده بود، ظاهرا بوغلمو آورده، نگاه کرد گفت من میل به غذا ندارم، داد به اون برد و برو. گفت نمیخوای؟ گفت نه برد و برو. برو این آمد و مرغ و خورد و بعد دید سکم در میان. فردا اومد گفت دیدی کارو باید کی درست کنه؟ کارو باید این سکه به من رسید، خدا درست کنه. خیلی مهمه. شما جوانید، ببینید دوستو قصه میگم، من داستان میگم که بحثم جا بیفته. یه جوانی آمد پیش امام صادق، گفت یه خانمی من میخوام، خیلی هم بهش علاقه دارم، به من نمیدنش. آقا فهمدن که این دعا رو خیلی بکن، اللهم ارزقنی من فضلک، اللهم ارزقنی من فضلک، خدا یه اینو از فضل خودت به من بده. خب به هر حال این خانم تعلق به کسی داره، حرام که نمیتونی مرتکب بشی، رابطه نادرست که نمیتونی، از خدا بخوا از طریق حلال شرعیش درستش. خب الان بعضی های عشقهای کاذبی که دارن دست به کارهای حرامی میزنن، بعد کارو خرابتر میکنن، نه این طرف گیرش نمیاد زندانم میفته. مثلا جرمهایی که شما میشنوید گاهی فلانجا اسید پاشیدن، فلانجا قتل کردن، آقا هر کاری رای داره، از خدا بخواه. اومد تو خونه، اللهم ارزقنی من فضلک، الله. بعد از مدتی این خانم نصیبش شد، یعنی یک شرایطی فراهم شد در اختیارش قرار گرفت به طور حلال و شرع. اومد خدمت امام صادق، آقا درست گفتید شما، خدا باید درست کنه. من اصلح ما بین او و بین الله، رابطتون رو با خدا درست کنید. آقا از من خوشتون نمیاد؟ نیاد، من چه کارم؟ من یه طلبه. افلان مسئول خوشت نمیاد، افلان قاضی خوشت نمیاد، افلان استاندار خوشت نمیاد، فلان بانک با شما بد برخورد کرده، اصلا پدرت تندی کرده، چرا رابطتون رو با خدا به هم میریزید؟ چرا با نماز جوان رو قهر میکنید؟ رفیق باشید، خدا تو زندگی شما در همه حال حاضره ناظره. این اولین اصلاحی که ما نیاز داریم. جوانه اومد خدمت امام صادق، گفت آقا گرفتارم، وضع مالیم به هم ریخته. من یه چیزی به شما جوانا بگم، هر کاری یه کلیدی داره، لکل شیء مفتاح. شما اگه کلید اشتباهی تو قفل بندازید باز نمیشه، خیلی فشار بدید میشکنه، کارتون دو برابر میشه دیگه. کلید اصلی هم که بیارن میگه نمیشه دیگه، چون شکسته تو قفل. امام صادق فرمود هر چیزی یک کلیدی داره. آخه یه وقتی یک کسی گرفتار شده بود، اومد خدمت امام صادق، پسر امام صادق هم بود، پسر امام صادق بود، گفت بابا خیلی اوزان به هم ریخت. آقا بهمونن که چقدر پول داری؟ گفت 40 درهم. فرمود اینو صدقه بده. گفت بابا میگم من اوزان به هم ریخته، همه پولم 40 درهمه، شما میگی اینم صدقه بده؟ آقا فرمودن لکل شیء مفتاح و مفتاح و رزق از صدقه. هر چیزی کلیدی داره، کلید رزق صدقه است، برو بده. گفت چشم. با اکراه هم رفت صدقه داد. مدتی نگذشت 40,000 درهم از یه طریق بهش رسید. اومد پیش بابا، بابا درست گفتی؟ معلومه درست میگه، امام صادقه. آقایون مفتاح رو پیدا کنید. مردم امروز کلید رو گم کردن، کلید خیر، کلید شر، شر رو باید کنار گذاشت، خیر رو باید دنبالش رفت. آمد خدمت امام صادق جوان، این قصه یادم نره، گفت آقا خیلی اوزان به هم ریخته. آقا فرمودن که من دعا میکنم برات، خودت هم دعا کن، انشالله تو زندگیت گشایش میشه. میدونید خوندن این آیه سوره طلاق خیلی تو رزق مؤثره. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. بعضی از سوره ها مثل سوره واقعه سفارش شده خواندنش در رزق مؤثره، البته تلاش هم انسان باید بکنه. از خدمت امام صادق اومد بیرون، تو کوچه دید یک کیسه افتاده. آقا گفت کارت درست میشه، چه زود درست شد. کیسه رو برداشت دید 700 دینار پول توشه. خیلی پول بوده 700 دینار، 700 تا سکه. آقا این پول که حلال نیست، مال تو نیست، یه بنده خدای گم کرده. هی به خودش ور رفت ببرم نبرم، بالاخره پول رو دست گرفت، اومد تو بازار مدینه، دید یه کسی دور شلوغه، حالش بد شده. گفت چی شده؟ گفتن اومده بوده مدینه تجارت، پولشو گم کرده. رفت جلو گفت پولت چقدر بوده آقا؟ گفت 700 دینار. کجا بوده؟ تو همیان کیسه. کیسهش چه شکلی بوده؟ بله همین پوله، همین پولی که ایشون پیدا کرد. گفت آقا ولش کنید، بادش نزنید، آب به صورتش نزنید، من پولش رو الان بدم پامیش، بیا این پولت. خیلی خوشحال شد، تشکر کرد، 70 دینار جایزه داد به این بنده خدا. 70 دینار، آدم منصفی بود. گاهی آدم یه خدمتی به یکی میکنه، خوب آدم جبران کنه. درست حالا این رفتگر مثلا تو اخبار میگه میلیاردی پول پیدا کرد اوورد داد، یا مثلا فلان آتش نشان یا فلان، آقا یه تشویق خوبی هم ازش بکنید. 70 دینارش میشه 1/10. 70 دینار رو گرفت، اومد خدمت امام صادق، قصه رو تعریف کرد. آقا دست کرد جیبش، 30 دینار هم آقا بهش داد، شد چقدر آقا؟ 100 دینار. آقا فرمودن این حلال، این 100 دینار حلال بهتر از اون 700 دینار حرام. تو میتونستی 700 دینارم برداری، اونم پول بود، کارت هم شاید راه میافتاد، هیچ کم ازت نمیپرسید حلاله یا حرامه، شاید خونم باش میخریدی، وسیلم باش میخریدی، زنم باش میگرفتی، اما برکت تو اون 700 دینار نبود، مدیون بودی، قیامت باید جواب میدادی. جوانان عزیز، برادران، خواهران، آقایی که این دهه نشستید پای منبرش امام حسین سر سفرش، فرمود هر کسی از کوچه گناه عبور کنه به بنبست میرسه. این حدیث امام حسین، من حاول امرا به معصیت الله، عمر سعد از کوچه گناه خواست به حکومت برسه، نرسید. قارون، فر، تاریخ رو به ما نشون میده، نمرود، فرعون، خود صدام از کوچه گناه خواست به ریاست و به سرداری برسه، به چه خفتی افتاد. شما رو به خدا برای رسیدن به اهدافتون از مسیر گناه عبور نکنید. یه دروغ بگم کارم را میفته، یه آقا بعد رو لو میری، آبرود میره. 3 اصلاح امیر المومنین فرمود ما نیاز داریم. 1، اصلاح رابطه با کی؟ با خدا. من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. شما رابطتون رو با خدا خوب کنید، به خدا خدا رابطه شما رو با مردم خوب میکنه. این 1. 2، من اصلح امر آخرتهی اصلح الله امر دنیا. هر که آخرتش رو اصلاح کنه دنیاش هم اصلاح میشه. خیلی حرف قشنگی ها، آخرت رو اصلاح کنه. چون گاهی اوقات شما گیر میکنید این کاری که من الان انجام میدم برای آخرتم بده ولی برای دنیام خوبه، این کاری که من انجام میدم برای آخرتم ضرره ولی برای دنیام مفیده. هیچ وقت کاری که برای آخرتتون مضره برای دنیاتون مفیده انجام ندید. امرئاس این کارو کرد، پشیمون شد، اومد پیش معاویه، دینشو به معاویه فروخت، آخرتش به معاویه فروخت، به خاطر معاویه مالک اشتر رو کشت، به خاطر معاویه قرآن بالای نیزه کرد، به خاطر معاویه تو صفین حقه زد و کلک زد، به خاطر رسیدن به مصر، میدونید عاشق حکومت مصر بود، پسر ابی بکر رو تو مصر کشت و آتش زد، محمد ابن ابی بکر که مورد علاقه امیرالمومنین بود، علی علیه السلام رو دوستش داشت، نامه تو نهج البلاغه بهش نوشته، او رو پسر خودش خطاب میکرد. محمد ابن ابی بکر رو تو مصر آتش ایزد، بله به مصر رسید، آخرت رو خراب کرد، به دنیا رسید. اما شبی که داشت میمرد، شب عید فطر سال 43 هجری، مثل بارون اشک میریخت. بچه هاش میگفتن چرا گریه میکنی؟ میگفت دینم رو از دست دادم، دنیام به دست نیوردم، تمام شد. 3-4 سالم حکومت مصر دست من بود، چی شد؟ جوونا هر کاری میخواید بکنید، آقایان خواهرا، ببینید آخرت خراب میشه یا نه. آخرت اگر خراب میشه انجام ندید. جوون تو کوچه های مدینه یه انگشتر پیدا کرد، نگاه کردید عجب انگشتر با ارزشیه، برد پیش این طلا فروش. اونجا بود، حالا نقره فروش بود، اینایی که تو رشتهشون بود، گفتن خیلی با ارزشه، خیلی با ارزش. جوان فقیر نیازمند یک انگشتر پیدا کرده با ارزش. گفت نمیدونید این برای کیه؟ گفتن بپرس، از این بپرس، از اون بپرس. معلوم شد صاحبش یه یهودیه، جوان نیازمنده، انگشتر رو پیدا کرده، صاحبش هم مسلمون نیست، یهودیه. شما عزیزان میدونید ما تو اسلام یه قانون داریم، یک سری اموری مسلمون و کافر نداره. یهودی که سهله، اگه لائیک هم باشه شما باید رعایت کنی. یکیش امانت داریه، یکیش وفای به عهده، یکیش احترام والدینه، اینا بین المللیه. نمیشه بگی بابام کافره پس من احترامش نمیکنم. حرفشو گوش نده ولی بی احترامی حق نداری بهش بکنی. سلاستون لیس لعهد فیهن رخصه، نمیشه بگی این کافر، من بهش قول دادم عمل نمیکنم. انگشتر رو برداشت اومد پیش یهودی، یهودی هم خیلی خوشحال شد، انگشتر رو تقدیم کرد. یهودی سوالی از این جوان مسلمون کرد، گفت جوان چه انگیزه ای باعث شد اینو بیاری؟ تو که نیازمند بودی، میدونستی صاحبش هم یهودیه، میدونستی هم این چیز با ارزشیه، چه انگیزه ای باعث شد؟ گفت میدونی چه انگیزه ای؟ فکر کردم فردای قیامت رسول خدا پیغمبر ما میشینه، حضرت موسی پیغمبر شما رو میشینه کنارش، من و تو رو میارن جلوشون. اگه حضرت موسی رو کرد به رسول خدا، گفت به پیروان دیاد نداده بودی مال مردم رو نخورن، مال مردم رو برگردونن، دیدم پیغمبر ما باید سرش رو پایین بیاندازه، پیش حضرت موسی خجالت بکشه، نخواستم روز قیامت شاهد شرمساری پیغمبر باشه. ببین تا کجاشو خونده، کی تو این فکر را میره؟ تا کجاشو خونده؟ روز قیامت اگه حضرت موسی و پیامبر رو من دیدم، دوتایی به من این من چی جواب دارم؟ این جوان داره امر آخرتش رو اصلاح میکنه، خدا هم جای دیگه کمکش میکنه، شک نکنید. آقا میری، یه جوانی رفته بود گزینش تو همین قم، من بعدن زنگ زدم، کارش هم درست شده هم دارم، ردش کرده بود. بعد من زنگ زدم به اون مسئول گزینش، یکی از این قوای نظامی بود، یکی از بخش‌های نظامی. اون آقا رو من شناخت، گفتم چرا اینو ردش کردی؟ گفت بهش میگم نماز صبح میخونه، میگه نه من اکثرا خوابم، قضاشو زور میخونم. بهش میگم نماز جمعه میری؟ میگه نه من جمعه هم سر کارم، تو حالا نرفتم. بهش میگم فلان راهپیمایی رو رفتی؟ میگه نه نرفتم، من انقلاب و نظامو قبول نرفتم. خب چی بنویسم تو این فرم؟ گفتم بنده خدا اینو قبولش کن، اینو قبولش کن. خوبه دروغ بگه؟ میتونه دروغ بگه، تو که نمیدونی تحقیق کنه دوربین فیلم برداری تو خونت نداری این نماز صبح میخونه یا نه. امام صادق فرمود کسی رو میخوای گزینش کنی، دو چیزشو ببین، یکی صداقت، یکی امانت. به طول رکوع و سجودش نگاه نکن، خیلی مهمه این سه تا اصلاح، اصلاح رابطه با خدا، اصلاح معاد، سومیش هم گفتم و بحثم تمام، من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. هر که درونش رو پاک کنه خدا بیرونش رو اصلاح میکنه. شما تو نیتت، تو دلت اگر اصلاح ایجاد کردی، حسد نبود، حرص نبود. ببینید قابیل چرا برادرش رو کش؟ چون درونش اصلاح نبود، حسود بود، لذا کشت، بیرونش هم خراب شد. داداشا یوسف چرا برادرها تو چاه انداختن؟ چون تو دلشون حسادت بود، لذا با داداششون این کارو کرد. اما شما اگه سعی کردی تو دلت به برادرت حسود نباشی، به خواهرت حسود نباشی، کینه از کسی نداشته باشی، توقع نداشته باشی. هر که درون رو اصلاح کرد، خدا بیرونش رو اصلاح میکنه. پس شد چند تا؟ سه تا. بگیم اصلاح رابطه با خدا، اصلاح معاد، اصلاح درون. هر کدوم هم یه اثری داره. کسی رابطه با خدا رو اصلاح کرد، خدا رابطهش با مردم اصلاح میکنه. کسی امر آخرت رو اصلاح کرد، خدا دنیاش رو اصلاح میکنه. و اگر کسی درونش رو اصلاح کرد، خدا بیرونش رو اصلاح میکنه. این دوتا کلام امیرالمومنین بود، من کناره هم گذاشتم. سه نوع اصلاح. حالا انشاءالله شبای بعد بازم روی موضوع که هدف امام حسین بوده، خرج طول طلب الاصلاح، صحبت خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله.
الحمدلله رو فرش روزه حسین نشسته.